بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسه پیش عرض کردیم که برای اینکه ببینیم یک علمی اسلامی هست یا نیست، در چهار مسئله باید مورد توجه قرار بگیره، در چهار نقطه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی در شروع اون علم، که این علم چجوری شروع شده، آیا متأثر از اسلام هست یا نیستش، و یکی هم در نقطه تکاملش، در رشدش، نمودش، ببینیم آیا متأثر از اسلام هست یا نیست. و سومی هم در جهتگیری کلان یا در تک تک مسئلهی که در این علم مطرح هستش، آیا جهتگیری اسلامی داره، مثلا به سوی اهداف اسلام پیش میره. و چهارمی هم راجع به میزان صحت و سقمه، که ملاک صحت و سقمه اون علم چیه و آیا در این قسمت متأثر از فرهنگ اسلامی هست یا نیست. ما دیروز عرض کردیم که مثلا عرفان رو وقتی با همین عرفان موجودی که الان در حوزه های ما وجود داره، عرفان رو ما وقتی در سیر تاریخیش در این چهار ملاک با اسلام میسنجیم، میبینیم کاملا عرفان اسلامیه، هم در نقطه آغازینش اسلامیه، توضیح دادم یه مقداری دیروز، و هم در نقطه رشد و تکاملش اسلامیه، هرچند در نقطه رشد و تکامل متأثر از فرهنگ های دیگه هست، طبیعیه، یک فرهنگ نمیشه کاملا جدا باشه، مثلا وقتی که احساس تقارب بکنه، مثلا وقتی عرفا میبینن که در هند یا مثلا در چین یا مثلا در مسیحیت چیزهایی میگذره که مسانخت با افکارشون، آرایشون و مسانخت با نوع عملشون داره، خود به خود یک نوع کششی پیدا میشه و رد و بدل اصطلاحات و امثال اینها میشه. اما باید ببینیم که این دخالت فرهنگهای دیگر، دخالت فرهنگهای دیگر در عرفان اسلام تا چه میزانه. حالا در موضعی که باید بررسی بشه اونجا روشن میشه که واقعا دخالت به اون نحو نیست یا صرف اصطلاح رو گرفتن بعد گسترش شدن. حرفای اونجا هستش که باید مطرح بشه. در تکامل هم میبینیم که اسلامیه، در جهتگیری کلانش هم میبینیم عرفان اسلامیه، در میزان صحت و سقم عرض کردم دیروز که عرفا برای خودشون دو جور میزان دارن، مثل اینکه چون ما در فلسفه میزانمون، میزان رسمی ما چیه؟ منطقه. مباحث رو با منطق میزنجیم که آیا صحیح هستش این فکر یا غلطه. در عرفان دو تا میزان دارن، یکی میزان خاص و یکی میزان عام. میزان خاصشون که همون استاد راه باشه، و میزان عامش یکی عقله با توضیحاتی که راجع به عقل دارن، و یکی هم راجع به شریعت. شریعت به معنی عامه، چون که شریعت دو تا اصطلاح داره. یه وقتی شریعت میگن در مقابل بخش‌های اخلاقی و عقاید دین مطرح میشه. شریعت یعنی بخش احکام دین. توجه فرمودید اون بحث شریعت و طریقت و حقیقت که مطرح می کنن، اون اصطلاح شریعت منظور یعنی احکام دین، یعنی سطح دین. اما الان منظور ما از شریعت این نیست، اصطلاح عام میشه که اون مصادفه با خود دینه، مترادف با خود دین هست. این باید توجه داشته باشیم. یه وقتای شریعت گفته میشه فقط منظور بخش احکام دین، احکام. یه وقتی شریعت گفته میشه مطلق دین محسوب میشه. اگر شریعت به معنی مطلق دین باشه، که میشه گفت اینجا دین بگیم بهتره که این اشتراک لفظی مشکلی ایجاد نکنه، خود دین، سلام، خود دین مشتمل است بر بخش حقیقت، بر بخش طریقت و بر بخش شریعت که منظور احکام و ظواهر دین باشن. احکام و ظواهر دین
عقل رو هم
داخل دین میدونم،
میزان یکی
میشه. حالا اگر باید ببینیم الان اینجا که ما عقل رو جدا کردیم، اولا عقل باید تعریف بشه، اگه منظور عقل دینیه یا عقل آزاد، این بحث باید روشن بشه که منظور چیه. این واضح نیست. ما گرچه مثلا سالیان متمادی چندین صده گفتیم که منابع فقه چهار تا هستش، کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل هستش، ولی مسئله عقل تا کنون به وضوح روشن نشده جایگاهش چیه. بحث مستقلات عقلی یه خورده بحث کردن، ولی کاملا واضح نیست دخالت عقل در استنباط احکام شرعی تا چه میزانه. به کار میبرن، عملا فقها به کار میبرن، ولی حد و حدود و مرزهاش مشخص نیست. منظور از عقل چیه، میزانش چیه، تا کجاها پیش میره، چه جور تعامل داره با احکام دینی، آیا در اون موقعی که تضاد برقرار بشه بین مثلا عقل و مثلا یک بحث روایی یا قرآنی اونجا با چیکار بکنیم، این بحث ها کمتر مطرح شده و جای تر الان بسیار داره. بله هم عرض کردم قصیده که ما عقل چجوری معنا بکنیم. یه وقتی عقل شرعی رو معنا میکنیم، یه وقتی عقل آزاد رو معنا. اگه عقل آزاد منظور باشه ممکنه بگیم داخل دین نیستش. حالا اگر هم داخل دین فرض بکنیم، کما اینکه بعضی از اساتید امروز خیلی تاکید روی این نکته دارن، البته با ضوابطش که باید معلوم بشه عقل چیه، با ضوابطش. الان منظور ما دیگه وقتی دین میگیم سوای عقله، یعنی منظور ما آیات و روایات بیشتر مد نظر ما هستش از شریعت. ولی شریعت که میگیم نباشه، شریعت که میگیم فقط بخش احکام رو نمیگیره، هم بخش عقاید، هم بخش مباحث طریقتی و اخلاقی و هم بخش ظواهر یعنی احکام دین. یا حتی بحث اخلاقی هم میدونید دو جوره، بحث های اخلاقی یک سری سبقه های باطنگرایی داره، یک سری کارهای ظاهری داره. اون کارهای ظاهری بخش اخلاق رو باز میگن شریعت، تو اون استرایی که شریعت جدا میشه از دین، و مسائل باطنگراییشون میگن طریقه. حالا بحثایی که در جای خودش باید مطرح بشه. عرفا میگن ما برای کارهای خودمون دو تا میزان داریم، میزان خاص میزان عام. میزان عام یکی عقل و یکی شریعت یا شرع یا دین هم به معنی عامش، که خیلی جدی میگیرن این نکته رو، فوق العاده جدی میگیرن، هرچند به ظاهر بعضی حرفای دیگه میزنن ولی هم در عملشون و هم در مسائل نظری و فکریشون مسائل شریعت و دین خیلی مهمه. لذا شما میبینید که عرفان رو وقتی با این چهار ملاک میسنجید، میبینید واقعا اسلامیه در نقطه شروع، در نقطه تکامل، در جهتگیری‌هاش و در میزان صحت و سقم مسائلش، میبینید که اسلامی. حالا همین برنامه رو میخوایم راجع به فلسفه داشته باشیم، همین فلسفه موجودی در فضای اسلامی، فرهنگ اسلامی. ببین این فلسفه چجوری، دیروز عرض کردیم فلسفه در نقطه آغازینش، در نقطه شروعش قطعاً وارداتیه دیگه، روشن، تاریخش واضحه، میدونیم کی ترجمه کرده، کی ترجمه شده، چه جور ترجمه هایی شده، از چه زبان هایی ترجمه شده، همه اینها برای ما واضح هستش، تاریخش روشنه. خب ما دیروز نمیخواستیم این بحث رو اینجا عرض بکنیم، گفتیم بعداً توضیح میدیم، ولی تو همین نقطه آغازین که قطعاً وارداتیه، از دو جهت می شود که یک تناسباتی با اسلام پیدا بکنه. یک جهتش اینه که وقتی ما فلسفه های مختلف، مثلا فلسفه هایی که امروز موجوده، حتی فلسفه های شناخت، فلسفه های زبان و همچنین، فلسفه های زبان که اصلا بحث دارن که فلسفه باشد یا نباشه، هرچند با ابزار عقلی عمل میشه، عقلی که میگم مطلق عقل، فقط بحث استدلال اینها نیست، تحلیل ارتکازات همچنین اینها، ولی خیلی ها روش شک و شبهه دارن که اصلا فلسفه بشه اسمشو گذاشت یا نه، ولی فلسفه های شناخت قطعا فلسفه است. ما اگر فلسفه های گوناگون رو مثلا فرض کنید بعضی فلسفه های مادی همون موقع بوده در زمان اسلام تو جاهای مختلف و فلسفه یونان و فلسفه های دیگه و حتی با فلسفه های موجود الان، اگه اینها رو بیاییم در معرض دین و اسلام قرار بدیم، ببینیم در میان این فلسفه ها کدوم فلسفه سنخیتی بیشتری با اسلام داره، سنخیتی بیشتری با، یعنی با روح اسلام کدوم فلسفه بیشتر سازگاره. و آدم احساس میکنه همون بحث امضای شریعت، در طبیعت بحث نداریم امضای شریعت، یعنی چیزایی که قبلا بوده به امضای شریعت میرسه، آدم احساس میکنه یک گزینش این فلسفه و ورودش به اسلام، که میدونه که در فرهنگای دیگه هم ترجمه شد به عربی و اومد در حوزه فرهنگ اسلام، ولی گزینش این فلسفه آدم احساس میکنه یه مقدار به تایید و امضای شریعت، چون همخوانی روحی و مصانقت محتوایی اینها با همدیگه سیاسش بیشتره. از این جهت بخوایم بگیریم، میتوانیم بگوییم که در نقطه شروع هم فلسفه ما، همین فلسفه که در فرهنگ های اسلامی مطرح هستش، فلسفه ما متأثر از اسلامه، یعنی به امضای شریعت رسیده. امضا که میگم نه امضای تمام عیارا، منظور این نیست، یعنی یک علم بشری، یک محصول فکری بشری که دین این محصول بشری رو بیشتر مصانق با خودش میبینه، لذا او رو در خودش میپذیره و هضم میکنه. و حالا بریم اون نقطه دومی که در همینجا میخوایم بگیم، و اونی که سر این مصانخت چیه که دیروز خدمت عزیز عرض کردیم. سر این که این فلسفه یونانی یا مثلا اسکندرانی که میاد مثلا در حوزه فرهنگ اسلامی قرار میگیره و اسلام تقریبا میخواد او رو بپذیره، سرش حالا ما نقطه دوم قرار دادیم و سرش رو میتونیم بگیم که این فلسفه قبل از اینکه بیاد در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ‌های دیگه متأثر از دین بوده، متأثر از تعلیمات نبوی و انبیا بوده. حالا این خودش یک بحث‌های خاصی داره، ریشیابی‌های تاریخی داره، به کجا منتهی میشه. دیروز عرض کردم مثلا در فرهنگ یونانی یک عده از حکما رو بهشون میگن هرامسه، هرمس، هرامسه، و میگن رأس اینها هرمس الهرامسه، یعنی حکیم الحکما، تطبیق میشه بر حضرت ادریس. و اینها رو حتی راجع به خود سقراط و اینها، راجع به خود افلاطون اینها بحثه که اینها نبی بودن یا نبی نبودن. بالاخره یعنی شما میبینید که اینجور مسائل هم در این بین مطرحه. خب اگر ما اینجوری در نظر بگیریم که واقعا این فلسفه قبل از اسلام متأثر از فرهنگ‌های دینی بوده، متأثر که میگیم نه این کاملا دینی، متأثر از فرهنگ‌های دینی بوده، اگه این حرف رو بزنیم اون وقت باید بگیم در نقطه آغازین هم اون تأییدی که اسلام راجع بهش داره بخاطر اینکه با روح دینی سازگار هستش و متأثر از فرهنگ‌های دینیه. و همونجوری که خود ادیان سابق در درون اسلام هضم شده است، به نحو کامل‌تر اسلام هست، این فرهنگ‌ها هم میتونیم بگیم که یک نوع اسلامی هست از جهتی که دینی هستش. پس ما در نقطه آغازین اگر راجع به فلسفه‌ای که الان در بین مسلمان‌ها مرسوم هستش بحث بکنیم، اولا وارداتی بودنش هیچ بحثی نیست، قطعا وارداتیه، محصول درون فرهنگی نیست، خواستگاه برون دینی داره نه درون دینی. درون دینی یعنی دین اسلام منظوره، قطعا اینجوریه. ولی کن از دو جهت دیگه بخوایم رو همین نقطه آغازین بحث بکنیم، میتوانیم یک نوع اسلامی بودن این فرهنگ فلسفی رو هم در واقع نشون بدیم. این در نقطه آغازین. و اما در نقطه تکامل، در نقطه تکامل من از دو قسمتش بحث میکنم، یکی از حیث روش و یکی از حیث محتوا. از حیث روش خب میدونید که فلسفه‌ای که وارد اسلام شد روشش به نحو غلیظ عقلی بوده. عقلی هم که میگیم بیشتر با کارکرد برهانی و استدلالی شی بوده. لذا الان یکی از شاخصهای مکتب مشایی که بعداً بحث خواهیم کرد بحثی محض بودنشه. حالا ما مدعای دیگه‌ای داریم که توش مباحث شهود و اینها به کار رفته، ولی رسماً اونی که به صورت رسمی مطرح میشه اینه که روش فلسفه مشایی چیه؟ عقلی محض، بحثی محض هست و از عناصر دیگه استفاده نمی‌کنه. و لذا می‌بینید منطق، همین منطق ارسطویی در مکتب مشایی فوق العاده مهم و فوق العاده گسترش پیدا کرده. یعنی حتی از اون فرهنگ از منطق ارسطویی هم گسترش بیشتری پیدا کرده. سرش همینه که اصلا روش فلسفی فکر کردن رو در روش منطقی، یعنی همون روش عقلی خاص با چارچوب‌های منطقی خاص، قیاس، استدلال و قیاس که همون که میگیم یعنی قیاس برهانی و با همون ریزکاری‌های خاص خودش، لزوم این منطقشون خیلی گسترده شده که بعد میبینیم. حالا بعد عرض خواهم کرد که بعد این در مکتب اشراق و مکتب حکمت مطالعه با این منطق گسترده و وسیع چه جور برخورد کردن که عرض خواهم کرد انشاءالله. پس ببینید روشی که رسما در فلسفه وارداتی ما بوده روش، چون که از ارسطو منتقل شده، روش عقلی محض و بحثی محض بوده. اما ببینیم سرگذشت این روش در، یعنی بحث روش فلسفی فکر کردن در فرهنگ اسلامی چی شده. خود ابن سینا، خب البته کندی هست، بعدش فارابی هست و بعدش ابن سینا، این افراد شاخصشون ابن سینا هست. در خود ابن سینا مخصوصا اواخر حیاتشون گرایش‌های ذوقی و شهودی زیاد شده و غرائم و شواهد فراوانی در آثار ابن سینا هست، هم در آثار مکتوبشون هم در زندگی نامهشون، که گرایششون به عرفا و خوشبینیشون به اهل ذوق و شهود زیاد شده. و مثلا در بحث اشارات، نمطهای آخر اشارات رو میبینید، رساله عشقشون رو میبینید، رساله های دیگه، رساله معراجی، رساله های دیگه ای داره که تقریبا داره این راه رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. و این رگاهایی است که یواش یواش شهود داره خودش رو میکشونه در انظر روشی، میکشونه در فلسفه، که بعد میبینید در شیخ اشراق جدی میشه این مسئله، خیلی جدی میشه. توضیح میدم به مکتب اشراق رسیدم، عناصر اصلیش که میخوام بگم توضیح میدم. و بعد میبینید همین روشی که شیخ اشراق ابدا کرد، ملا صدرا به نحو بسیار منظم و مکانیزه این بحث رو قبول کرده و در فلسفه‌اش داره استفاده میکنه. توجه کردید؟ خب چی باعث شده که روش عقلی و منطقی محضی که در فلسفه وارداتی بوده آرام آرام گرایش مباحث شهودی پیدا کرده؟ یکی از عوامل فوق العاده جدیش خود شریعت هست. خود شریعت هست. شما مباحث شریعت رو نگاه بکنید، اصلا از یک علم دیگری خبر میدهد، علم عقلی رو تشویق میکنه، ولی از یک نوع کسب و کشف حقایق دیگری سخن میگوید که از نوع بکار بردن مباحث منطقی و عقلی و امثال اینها نیست. ما نقطه اعلاش رو در خود صاحبان فرهنگ اسلامی داریم که رسول الله باشه و ائمه معصومین باشن، علم لدن نیست، بحث وحی، مسئله کشف، مسئله کشف عوالم دیگه مطرح هستش. و بعد در قرآن و در روایات ما چقدر توصیه به تهذیب، تطهیر نفس، و در خود قرآن که یک راه علم ویژه که اگر شما تقوا آیه و حالا اون که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این یک بحث، یکی دیگه داریم که یا الله اتقوا الله اسد امره اتقوا الله يعلمكم الله و يعلمكم الله، چون این تعبیری، یعنی تقوا که طهارت عملی هستش رو، نتیجه تقوا و طهارت عملی رو چی قرار داده؟ علم، کسب علم. این خیلی مهمه در فلسفه موجود ما. چی بوده؟ چه چیزی علوم رو نتیجه میداده؟ بحث منطقی، بحث عقلی، روش‌های تعقل و امثال اینها یک سری معارف رو برای ما به بار می آورده، ولی دین یک چیز دیگه ای رو به ما پیشنهاد میکنه. در کنار این تعقل و تأمل و اینها رو داره، در کنار این یک بحث این رو داره که شما اگر تقوا داشته باشید، فرقان یعنی قدرت فرق بین حق و باطل به شما داده میشه. اگر تقوا و طهارت عملی و تهذیب نفس و دیگه تقوا که میگیم دامنش وسیع میشه، اینها رو داشته باشید، ببینید بحث علم مطرح خواهد شد. این خود به خود من مسائل دیگه، فقط این نبود، برخوردهایی که رسول الله با اصحابشون داشتن، با اون زید حارثه داشتن و با مسائل دیگه خود امیرالمومنین و مسائل و پرورش یافتگان این مکتب و این فاز رو که میبینید که معارفی که اینها از راه سیر و سلوک، که الان میگیم سیر و سلوک یعنی تهذیب نفس، تطهیر، هر اسمی میخواید بذارید، از راه عمل بهش رسیدن فوق‌العاده است، مثل میسر تنبار، دیگران کمیل و امثال اینها، فوق‌العاده است این مسیر، نتایجی که به بار میاره. اینها خود به خود تمایل در فلسفه ما ایجاد کرده به طرف روش شهودی، بحث تطهیر نفس، بحث پاکی عمل، پاکی نیت، و اینها آرام آرام انسان رو به یک سری معارفی برسانه. اینها دیگه توی شیخ اشراق فوق العاده جدی شده، این اصلا نظم داده بهش که چه کارهایی باید بکنی تا به این معارف برسید. و در فلسفه حکمت متعالیه هم توضیح خواهم داد، حکمت متعالیه نوع متکامل فلسفه اشراقیه، توضیح میدم با تمام تباین‌هایی که داره، ولی در روش نوع متکامل فلسفه اشراقی هستش. در اونجا هم خیلی این مسائل منظم شده. و کار مهمی که در فلسفه اشراق و فلسفه حکمت متعالیه صورت گرفته اینه که چجوری شهود در فلسفه به کار برده بشه، این مهمه. و الا مسئله شهود رو عرفا هم داشتن، نهله‌های دیگر هم داشتن. پس ببینید در مسئله روش، در نقطه تکامل، در نقطه تکامل فلسفه‌ای که اومد تو اسلام، در مسئله روش، این روش مورد تکامل قرار گرفت، از عقلی محض به طرف شهودی حرکت کرد. این یک نکته، البته عوامل دیگه هم موثره.
اصل روش فهمیدن
شما فلسفه عقلیه. شو عرض کردم شهودی با کارکردهای عقلیش، یعنی قبلا شهود اصلا دخالت نداشت. قبل از این ما برمیگردیم به اولیانی که بعدا بیشتر توضیح میدم. ما منطق ما این هستش که میگیم مشاهدات به درد اصلا نمیخوره، الان مشاهدات حسیه، ما گسترش میدیم به انواع مشاهدات، چون مشاهدات جزئیه به درد نمیخوره، میریختیم کنار، برگشت میدیم به اولیات، اولیات هم به شکل ذهنی برخورد میگردیم و محصول ذهنی و همه اونها رو به این شکل ترتیب میدادیم. به این شکل یواش یواش اومده. حالا آیا به ما میخوام اون تحریکی که دین بهش کرده، در واقع تحلیل و اینها کارهای عقلانیه، ما رو میخوام بگیم که دین باعث شده که مسئله شهود دخالت پیدا بکنه در فلسفه، البته نه شهود خام، همون توضیحی که ما دادیم راجع به شهود که با کارکردهای عقلی باشه. یک نکته، نکته دیگه این هستش که اسلام خود روش عقلی را فوق نه تنها تایید کرده، بلکه فوق العاده تشویق و ترغیب کرده. خیلی مهمه. وقتی اسلام از اول قرآن تا آخر قرآن بحث تدبر، تعقل، تأمل اینها رو وقتی پیاده میکنه، اینا لوازمی دنبال خودش داره. معناش این تعقل یک یک نوع آزاد اندیشیه.
توجه فهم یعنی نیمه تعقل. خب بعضی تدبر در آیات رو فقط میگن چی در مسیر دین باشه، همونی که دین میگه مثلا همون جوری. خب این که تفکر نیست، توجه کردید؟ یک نوع تفکر خاصه. این که مرتب بحث تعقل در آیات قرآن تفکر این همه فراوان تاکید شده، این لوازم خاص خودش داره. یعنی این فلسفه که با روش عقلی اومده مورد تایید منه و این روش رو من تاکید میکنم که این روش رو ادامه بدید، اما به معنی نیست که تمام محتوای این فلسفه رو قبول دارم، این روش رو قبول دارم. و اگر این روش عقلی ادامه پیدا بکنه، دین معتقده که در نهایت فلسفه به اهداف دین میرسه. دین معتقده و ما عملا هم در حوزه فرهنگ اسلامی رو میبینیم که از حالا ایراش توضیح میدم که از مشراک میایم به اشراق میایم به حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه هماهنگی و تقانم فلسفه با دین خیلی شدید میشه. نمیگه فلسفه حکمت متعالیه تمام اهداف دین رو تونسته به صورت عقلی پیاده بکنه. هرچند بعضی توضیح میدم این الان یه حرف زیاد تو ذهنم داره میاد، اون بحث حکمت متعالیه که رسیدم، تقارب عقل و دل و دین رو در حکمت متعالیه که میخوام توضیح بدم، این رو تو چون بعضیا از همین بزرگان کلام موجود این از عزیزان کلام موجود هستن اصلا خوب متوجه نمیشن یعنی چی تقارب فلسفه و تقارب عقل و دل و دین یعنی چی اصلا. این سه تا راه مختلف تقارب دارن، یعنی چی تبادل کامل دارن اصلا. منظور ما روشن باشه که اول چی میخوام بگیم. اینایی که میگن قرآن و عرفان و برهان با هم هماهنگی کامل دارن، از هم جدایی ندارن، نه یعنی یک حقیقته، به یک حقیقت رهنمون میشه، یک حقیقت رو نشون میده، توضیح میدم موانیش رو، منتها با اختلاف درجات نشون دادنش. ممکنه بگیم عقل ضعیف‌تر نشون میده، شهود بهتر نشون میده، بالاتر از همینا چی نشون میده؟ وحی نشون میده اون حقیقت را، معارف وحیانه نشون. توضیح میدم بعدا ان شاء الله. پس بنابراین کار دیگه‌ای که در نقطه تکامل از در فلسفی که وارد شده از حیث روش انجام شده، تأیید روش فلسفی و تأکید و ترغیب به این روش فلسفی است. و حتی ما میتونیم بگیم هدایت این روش هم هست. مثلا هدایت در چی؟ حالا یک بحث رو ما مثلا میخوام بگم. مثلا در دین اومده یه راجع به این مباحث فکر نکنید. درست مثلا در ذات الهی شما فکر نکنید. و آیون همشون گفتن که این نهی مولوی نیست، بلکه نهی ارشادیه. نهی ارشادی، نهی مولوی نیست. یعنی نمیخوام بگیم حرام است اونجا رو فکر بکنید، میخوام بگیم اونجا برید فکر بکنید هیچی دستتون نمیاد جز تحیر محضی که هی تو خودتون بپیچید و مسئله براتون مشکل تر بشه، پیچیده تر بشه، چیز دیگه آیتون نخواست. خب این یک نوع راهنمایی است به عقل، درسته؟ و امثال این راهنمایی ها در روش عقلی فراوان صورت گرفته. حالا این خودش یک موضوع بحثه که باید ببینیم راهکارهایی که اسلام دین و خصوصا اسلام راجع به نحوه تعقل و خردورزی وجود داره، به نحوه آزاد، نه به نحوه اینکه دین هستش ما قبول بکنیم، به نحوه هدایت آزاد، توجه کردید؟ این راهکارها چیه؟ با این راهکارها آیا ما میتوانیم در مثلا منطقمون اینها رو سرایت بدیم و منطق رو یه جوری متحول بکنیم؟ خیلی مسئله مهمیه اینها. متاسفانه منطق ارسطویی رو بعد توضیح میدم، منطق ارسطویی که اومد در فرهنگ اسلامی بیشتر شرح و تفصیل و تفریع و اینها شده، ولی تحول اساسی نخورده. شیخ اشراق خواسته این کارو بکنه، توضیح میدم در بحث حکمت اشراقی توضیح میدم، خواسته این کارو بکنه، یک تکان شدید داد به منطق ارسطویی. شیخ اشراق یک تکان شدید داد به منطق ارسطویی، منتها چون مثلا شاید بشه گفت 70-80% این تکان دادنش درست نبود، باعث شد که اون 20% یا 30%ی که ایشون تحول داده همچی بشه مخفول واقع بشه. اصلا هم کرد اون چند درصدی که خیلی مهم بوده و جالب بوده مثلا برای امروزی ها خیلی مهم مسته، اونا رو اصلا هم کرد چجوری این تکون دادن باعث میشد، یعنی باید منشأی میشد که بعدی ها این تکون دادن ها رو جدیتر بگیرن و منطق ما این روش های منطقی فکر کردن که مناسب به همون نیست، اونا درسته، اصلا منطق از فطرت انسان برمیخیزه، توجه فرمودید؟ و آدم میتونه در درون خودش روش هایی رو پیدا بکنه که انسان رو به نتایج برسونه. همه روش ها رو میگوش در می آوردین، چه روش هایی اصلا منطق کارش اینه، چه روش هایی که به درد فلسفه میخوره، چه روش هایی که به درد چیزای دیگه میخوره. آقا منطق این نحوه اندیشیدن، نه این نحوه فلسفی اندیشیدن. انها روش های تفکر رو میگه و ارزش گذاری میکنه راجع به این روش ها، توجه کردید؟ مثلا میگه فرض کنید که در میان انها تمثیل و امثال اینها، تمثیل به درد فلسفه چی نمیخوره؟ تمثیل توضیح چیه؟ مثلا در صناعات خمس اشتغال میکنه، صناعت 5 تا صناعت رو میگه، فقط برهان رو که توضیح نمیده که، شعر رو میگه، خطاب رو میگه، جدل رو میگه، اینا همه رو داره توضیح میده، مغالطه رو داره میگه، درسته؟ انها روش فکر کردن را که همه اینا اساسا منبع علوم در جان خود انسانه، ماهی داریم خودمون رو میشکافیم، درسته؟ مثلا علوم انسانی که همش همینجوریه، خب همش منبعش در درون خودمونه. و لذا حالا با پرانتز باز میشه که این نقطه رو عرض کردم، میدونید در بسیاری از این علوم ما برای اینکه تکامل پیدا بکنیم احتیاج داریم به یک آزمایشگاهی، درسته؟ و خب لوازم خاص خودش رو همشن. و خوشبختانه در علوم انسانی بزرگترین آزمایشگاهش پیش خود ما هست. اصلا هیچ رعبی پیدا نکنید مثل به افکار دیگران که مثلا نه اونا هر چی گفتن، همین از تحلیل ارتباطاتی در هر چی گفتن، از شکافتن همین درون و ذات گفتن، چیزی بیرون از این نیست. این علوم انسانی همش برمیگرده به خود انسان، هر حرفی که زده میشه انسان با خودش مقایسه میکنه، چه در بحث‌های فرض کنید که منطقی، خصوصا بحث منطقی که جدیه، حتی در بحث فلسفی، مباحث دیگر، مباحث دیگر، مباحث دیگر، همه اینا رو جامع میشه، هر چی بگردی اینها رو باید در جان خودمون پیدا بکنیم. لذا محکش در درون خودمون غالبا وجود داره، غالبا وجود داره. بحث رو با خودمون بسنجیم، بحث فلسفی که بعدم میخونیم، همه اینها رو سعی بکنیم از درون خودمون بسازیم و بفهمیم، این خیلی مهمه. من در بحثایی که با آزاد مراقب خودشم همیشه عرض من این بود که ما فلسفه گی میخونیم نباید پشت سر اصطلاحات گیر بکنیم، همیشه باید بریم پشت صحنه اصطلاحات ببینیم اونجا چه خبر بوده. اگه این کار رو بکنیم هم مطلب خوب میفهمیم و هم بعدا میفهمیم آیا این اصطلاح کاملا مناسبت داره با اون مبحثی رو که اینها اراده کردن یا نکردن. بعد میتونیم اشکال بکنیم که این مثلا اصطلاح خوب اصطلاحی نیست، میتونیم اصطلاح بهتری بذاریم بر این نقطه. همیشه سعی بکنیم بریم پشت پرده، مثلا میگیم وجود، مثلا میگیم ماهیت، مثلا میگیم وحدت، فعلیت، قوه، علیت، معلولیت، تشعون، تنزل و و و هزار اصطلاح دیگری که ما داریم. همیشه بریم اینا چی میخواستن بگن، توجه فرمودید؟ پشت صحنه اصطلاحات رو که قشنگ نگاه کردیم، مطلب برای ما روشن شد، وقت اصطلاحات هم خوب روشن میشه، فلسفه هم درست میفهمیم، خودمون میتونیم دستگاه فلسفی رو بفهمیم، تغییرات هم اگه میخوایم بدیم قشنگتر میتونیم بدیم، باید تو این فضا حرکت بکنیم. بسیار. پس فلسفه در نقطه آغازینش که توضیح دادیم، در نقطه تکاملش از حیث روش در این دو جهت و در این دو جنبه تحت تاثیر اسلام قرار گرفته. خب این یک نقطه. و اما از حیث محتوا، از حیث محتوا از جهات فراوانی میشه بحث کرد. من فهرستی رو توضیح میدم بعد یکی دو تا مثال میزنم. از حیث محتوا، یکی از حیث پختگی مسائل در حوزه فرهنگ اسلامی، از حیث پختگی مسائل، اولا فیلسوفان مسلمان خیلی تلاش عقلی کردن که مسائل پخته تر بشه، لذا میبینید شعرهای فراوان در همون فلسفه ارسطویی و امثال اینها خیلی زیاد تحول زیادی خورده، انقلاب‌های فراوان. و علاوه بر این در پختگی مسائل شریعت هم دخالت داشته. اینها الان این بحثی که ما داریم میگیم، من یکی دو تا مثال میزنم، ولی احتیاج به تحقیق و تتبع فراوانی داره، کاملا باید این بحث روشن بشه. اولا فهرست از مطالبی رو که در فلسفه که به ما منتقل شده، نه فلسفه‌ای که در کل یونان بوده و خیلی به ما منتقل نشده، اون مقداری که منتقل شده، فهرستی از اون تهیه بشه چیه، بعد فهرستی از مباحث فلسفه اسلامی تهیه بشه، بعد اینا با هم مقایسه بشه. اولا در پختگی مسائل تأثیر بوده و ثانیا در زیاد شدن مسائل. علامه طباطبایی ازش نقل شده که ایشون میفرمان 200 مسئله، بیش از 200 مسئله اضافه شده وقتی فلسفه اومد در فرهنگ اسلامی، 200 مسئله اضافه شده. شهید مطهری تو همین جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم، همون اولی که توضیح میده، در اونجا در صفحه هم نوشتن، اما اول دیگه نیاز به صفحه اینا هم خیلی نمیخواد، در اون اولش توضیح میده که فلسفه اسلامی از 200 مسئله به 700 مسئله در واقع رسیده، یعنی 500 مسئله رو ایشون استفسار کرده. اصول جلد اول اصول فلسفه رشالی صفحه 14 از اون 5 جلدی هایی که قدیم تر بوده. در بازم شهید مطهری در کتاب جلوه های معلمی صفحه 162 در اونجا ابتکارات فیلسوفان مسلمان رو نقل کرده، هم در منطق و هم در فلسفه، اونجا میتونید ببینید. خب در بخش اضافه شدن مسائل هم شریعت دخالت داشته، از این جهت که فیلسوفان مسلمان معامله‌شون با دین به مسابقه معامله‌شون با واقع بوده. یعنی برداشت فیلسوفان مسلمان ما این بوده که گزاره‌های دینی یک گزاره‌های ارزشی صرف نیست، بلکه گزاره‌هایی است که واقعیت را می‌خواد نشون بده. خیلی مهمه، یعنی این نقطه اولیه که ما اگر می‌خواهیم راجع به مباحث دینی در بعد عقاید و جهانشناسی حرف بزنیم، باید این مطلب رو حلاجی بکنیم که آیا این مثلا آیات قرآن و روایات، اون بخشی که راجع به هستی شناسی داره بحث میکنه، آیا اینها صرف انگیز، یعنی حالت ارزشی و انگیزشی داره؟ خیلی اینو گفتن، مثلا گفتن که اصلا این که دین میگه خدا هستی برای اینکه آدما بترسن و بیان تو مسیر هدایت و میخواست، مهم این بوده که مدینه فاضله درست بکنن به هر ترتیبی شده. بحث معاد رو مطرح کردن، مثلا این نیست که یک چنین چیزی داریم در خارج، یا بحث ملائکه رو گفتیم، یا گفتیم فرشتگان اینجوری هستن، مواظب اعمالتون هستن و همچنین، اینها اصلا برای بیان واقع نیست، حالت انگیزشی و ارزشی داره، نه حالت واقع نمایی. خب قطعا ما این حرف رو نمیپذیریم و یک مسلمان نمیتونه این حرف رو بپذیره. یک مسلمان و فیلسوفان حالا مبانی خاص خودشو داره، ما نمیخوایم که الان فعلا بریم از اینجا شروع میکنیم، ولی لاگی بخوایم بحث بکنیم در جای خودش باید بحث خاص خودشو کرد. فیلسوفان مسلمان چون مسلمان هستند، مباحث دینی را به مثابه واقع تلقی میکنند و کردند. یعنی وقتی پیامبر صحبت میکنه از عوالم دیگه، از عالم مثال توضیح میده، حالا چه مثال نزولی، چه مثالی که بعد از مرگ برای انسان دست میده، از عالم برزخ توضیح میده، از معاد توضیح میده، از خصوصیات معاد توضیح میده، از مبدا توضیح میده، از مثلا بعضی از فرشتگان، عقول، حالا ما میگیم عقول مفارقات، ملائکه با ترتیبی که اونها دارن که همشون به این شکل نیست، بعضی در اوج هستن، بعضی تا میان پایین، تا اینکه مثلا در روایت داریم که بر سر هر گلی یک فرشته نشسته داره اون رو پرورش میده، درسته؟ برای فیلسوف مسلمان اینها فوق العاده جدیه، چون اینها رو مطابق با چی میدونه؟ واقع میدونه، این گزاره ها رو واقع نما میدونه. وقتی اینجوریه فیلسوف مسلمان نمیتونه به راحتی ازش بگذره. و بسیاری از مسائلی که در فلسفه ما پیش اومده به واسطه الهام گرفتن از شریعت است. از فلسفه بودن خارج نمیکنه، توضیح قبلا دادم. کارکرد فلسفی محض میکنم. ولی سوال رو از کی میگیره؟ از دین میگیره. طرح مسئله رو از کی میگیره؟ از دین میگیره. دین باعث میشه یک سری افکاری براش باز بشه. توجه کنید، افکاری باز بشه و اون افکار در نهایت منجر میشه که ایشون فیلسوفی فکر بکنه و چون اینا رو مطابق واقع میدونه در دستگاه فلسفی خودش اینا رو قرار بده. و طبیعتاً هم همون قسمت سوم که من میخوام بگم تحت تاثیر قرار میگیره، برام تغییر دستگاه فلسفیه. تغییر دستگاه فلسفیه. خیلی چیزها به واسطه اسلام وارد فلسفه ما شده، خیلی چیزها، چه اونها رو تونسته باشن فلسفی بکنن یا چه نتونسته باشن فلسفی بکنن، یا یه عمره راه رفتن. ولی مثلا بحث تکامل برزخی، بحث تکامل برزخی در روایات ما جدیه، توجه فهم. خب بحث تکامل برزخی به واسطه اینکه در اسلام بوده، در دین بوده، در فلسفه ما راه پیدا کرده و گرفتار شدن در تحلیل مسئله تکامل برزخی، چون فلسفه وارداتی ما تکامل رو زیر سر چی قرار میداد؟ زیر سر ماده قرار میداد. تکامل رشد، تکامل حرکت، حرکت اینا زیر سر چی بود؟ ماده بود. خب بعد از مرگ ما از ماده جدا میشیم، اون وقت تکامل برزخی چه معنی خواهد داشت؟ خب فارابی یه حرفی زده، شیخ جناب ابن سینا گفته که حرف او میتواند حرف صحیح باشه، به نحوه احتمالی قبول کرده. آیون دیگه حرفایی زدن و همینجور شیخ اشرا، و باعث شده این بحث تکامل برزخی، یکی از عواملی که باعث شده بحث تکامل برزخی، بحث شیخ اشرا بحث تناسخ رو مطرح و قبول بکنه، همین بحثه. شیخ اشرا بحث تناسخ قبول میکنه، حالا با راهکارهاش که یا شما توضیح میدم. خب و بعد میبینید در حکمت متعالیه بحث تکامل چقدر زیبا مطرح میشه و ببینید اینا همه تحت تاثیر دین هست. و جالبه که به واسطه همین مسئله، حالا من اجازه بدید این نکته رو بعداً عرض بکنم، جای دیگه که میخوام توضیح بدم این نکته. پس ببینید در تغییر سیستم هم مؤثر هست. من دو تا مثال میزنم، حالا یکی همین تکامل برزخی که مثال زدم الان به ذهنم رسیده بود، دو تا مثال دیگه میزنم، یکی بحث حدوث عالم و یکی بحث معاد. هم چند دقیقه یک وقت دارم این دوتا مثال بزنم، فقط فهرست میگم، هیچ توضیح نمیدم. اما خب راجع به حدوث عالم، میدونید که در فلسفه ارسطویی عالم رو قدیم تلقی کردن، با جدیت کامل به حدی که بعضی ها برداشتشون از فلسفه ارسطویی اینه که اصلا مبدع رو اثبات نمی‌کنه. توجه کردید؟ مبدع رو اثبات نمی‌کنه. حالا باز باید بیشتر تعامل بشه، بیشتر نگاه بشه که تا کجا پیش رفتن. خب یواش یواش این اومد توی فلسفه ما. تو فلسفه از اول تو دست فارابی، فارابی نگاه بفهمید در همون فصوص حکمی که داره، فصوص حکم که فارابی داره، چون یه فصوص حکم که نوشته ابن عربی نوشته در عرفان، یه فصوص حکم فارابی نوشته در فلسفه. شما فصوص حکم اولش رو نگاه بکنید، همون بحث اولش یک تفکیک کرده بین وجود و ماهیت و مسئله امکان رو مطرح کرده در ماهیت، نه در وجود، مسئله امکان رو در ماهیت مطرح کرده و حالا این اصلا نداره وجود، نه کلا مسئله امکان رو مطرح کرده، بحث امکان، امکان وجودی اونا نداشتن، امکان ماهوی رو مطرح کردن. و در فلسفه مشائی از فارابی که در ابن سینا فوق العاده جدی شده، مسئله حدوث ذاتی مطرح شده، حدوث ذاتی عالم، یعنی قدمت زمانی عالم رو قبول کردن، گفتن عالم ماده از نظر زمانی قدیمه ولی از چه نظر حادثه؟ از نظر ذاتی حدوث داره. و یک دعوایی که بین متکلمین و فلاسفه ما در گرفت رو همین نقطه بود که من در کتاب ها میبینید شما، چون که متکلمین قائل هستن به حدوث زمانی عالم، در فلسفه ارسطویی که اصلا قائل هست، یعنی اینجور برداشت میکنی قدیمه زمانی و ذاتی، الان من اینو به ذات قاطع نمیگم ولی اینجور بعضی برداشت کردن. بحث حدوث ذاتی هم اگر اصلا مطرح نشده، اگر هم قبول داشته باشن، از بعضی از بحث دیگهش قابل استفاده است. توجه کردید؟ خب بسیار خوب. در فلسفه مشائی که اومد، این بحث به این شکل قرار گرفت که ما عالم ماده را قدیم زمانی میدونیم ولی چی میدونیم؟ حادث ذاتی میدونیم، با بحث امکان، حادث ذاتی. و از همین جهت اثبات چی میکردن؟ واجب تعالی میکردن دیگه، از همین جهت چون که حدوث ذاتی داره اثبات واجب تعالی میکردن. متکلمین با توجه به اینکه تحت تاثیر شریعت بودن، این برداشت را شریعت داشتن که شریعت میخواد بگه این عالم یک زمانی نبوده و بعد به وجود اومده. توجه کردید؟ این تحت تاثیر، این نقطه در تاثیر بودن که حدوث زمانی رو از شریعت میفهمیدن. لذا مرتب این جنگ و دعوا در این خیلی دعوای عمده ای بین متکلمین و فلاسفه بوده راجع به حدوث زمانی یا حدوث ذاتی عالم. اون آیون میگفتن، یعنی متکلم میگه حدوث ذاتیه و متهم میکردن فلاسفه را که شما که قائل به قدم زمانی میشوید یعنی احتیاج به مبدا دیگه نداریم. اونها در دفاعشون میگفتن که نه، ما درسته که قدم ذاتی رو قدم زمانی رو میگیم ولی قدم ذاتی رو قائل نیستیم، قائل هستیم به حدوث زمان، حدوث ذاتی که همون بحث امکان است و بحث ماهیت و اینا واضح است برای دوستان در نهایت در جای دیگه خونده شده، حالا بازم بیشتر روشن میشه. خب مفصلم در خود اسفارم مفصل مطرح شده. خب پس می‌بینید سرگذشت تو اینجا به این شکل در اومده. آرام آرام این بحث پیش میشه به حکمت متعالیه. حکمت متعالی میگه من قائل هستم به حدوث زمان. چرا این تلاش رو ملا صدرا میکنه؟ چرا این تلاش رو میکنه؟ چرا این درگیری در فلسفه ما به وجود اومده؟ اولا چرا این درگیری به وجود اومده که حدوث ذاتی مطرح بشه در حالی که این خیلی پررنگ نیست توی فلسفه ارسطویی؟ این به خاطر اثبات مبدا با راهکارهایی که ما در دین داریم تحت تاثیر جدی قرار گرفته. بعد چرا در مثلا حکمت متعالیه تلاش شده که چی؟ حدوث زمانی اثبات بشه، حدوث زمانی اثبات بشه، منتها با راهکار خاصی که انشالله یواش مطرح خواهیم کرد که حکمت متعالیه به نحو زیبایی با بحث حرکت جوهریه حدوث زمانی رو اثبات میکنه. وقتی خودش متذکر میشه که این حرف ما تحت تاثیر دینه، خودش توضیح میده که حرف ما مطابق با دینه و دین و شریعت حدوث زمانی رو قائل هستش. پس ببینید فلسفه چقدر تحت تاثیر شریعت قرار گرفته در نقطه تکاملش. یک مثال دیگه راجع به معاد بزنم. خب اولا معاد که در بحث ارسطویی یا اصلا نیست، من دیگه تتبعی الان نکردم، تتبع ندارم و یا بسیار کم رنگه، ولی میاد توی حوزه فرهنگستانی معاد بسیار جدی میشه و میکشاند افراد و فیلسوفان رو به اینکه معاد رو چیکار بکنن؟ تحلیل بکنن. مسئله بقاء نفس بعد از اضمحلال بدن هست توی فرهنگ ارسطویی هست، اما معاد به این ساختاری که ما داریم آیا اونجا مطرح هست یا نیستش باید تتبع بشه. خب بحث چی مطرح شده؟ بحث بقاء نفس بعد از اضمحلال بدن که مقدمه مسئله معاد خواهد بود، درسته؟ این مسئله مطرح شده. من این نکته در داخل پرانتز بگم، یکی از تأثیراتی که فلسفه در دوره تکامل، شریعت و دین و اسلام در دوره تکامل راجع به فلسفه داشته، برجسته شدن بعضی از مسائله. مثلا بحث معرفت نفس. معرفت نفس خیلی جدی شده در حوزه فرهنگ اسلامی. می‌بینید که در هر سه بخش، هم فلسفه مشروعی، هم فلسفه اشراقی، هم فلسفه مدرن، یک بخش عمده ای راجبه چیز، مثلا یک جلد کامل از اسوار راجبه چیز بحث نفس هستش. سرش چیه؟ سرش تأکیدهایی هستش که شریعت راجبه نفس و معرفت نفس داره. چقدر ما روایات راجبه معرفت نفس ما داریم از پیامبر، از امیر المؤمنین، از دیگران. خب اینها خیلی تاثیر داشت برای اینکه برای فیلسوف مسلمان اینا خیلی جدیه. این در واقع همون کدی هستش که عرض کردم راجع به روش عقل که تاکید میشه، یک کدهایی هم دادن که شما راجع به چه چیزی بیشتر تعامل بکنید، چه چیزی بیشتر تعامل کنید. اصلا بعضی از این آیون که اصلا معتقدن که مثلا ابن سینا شما نگاه کنید بعد از طبیعت چه قرار داده؟ نفس قرار داده. در اشارات نمط اول راجع به جسم و اینا، نمط دوم راجع به بدن و مزاج و اینا، نمط سوم راجع به نفس. خیلی ترتیب قشنگ. این راه ورود به عوالم ماورا از کجا شروع میشه؟ از نفس شروع میشه، معرفت نفس. بعد یکی فوق العاده جدی گرفتن مثلا نفس را. در میان عرفا دو دسته هستن، بعضی ها طریق وصول به معارف و حقایق را نفس میدونن، معرفت نفس. بعضی توحید رو خیلی جدی میگیرن، بعضی ها معرفت نفس رو خیلی جدی میگیرن. از بزرگان امروز ما هم که میدونید بعضی روی معرفت نفس خیلی تاکید دارن. خب اینا به خاطر تاکیدی که شریعت کرده. بسیار خب، حالا اون بحث ادامه میدیم. بحث معارف، معاد که در حوزه فلسفه اسلامی وارد شد افت ورودش و جدی گرفتنش به واسه تأثیر فرهنگ اسلامی است. ابتداعا در فلسفه مشروعی معاد رو چجوری تلقی کردن؟ معاد رو روحانی، رسما مطرح کردن که معاد چی روحانیه. و ابن سینا با اون خردورزی بسیار در واقع درخشانی که داشته در نهایت این تصریح شجاعانه است خوبیه که آدم در یه فلسفه در یه جایی به جایی که رسید که میگه بنبست، بنبست رو اعلام بکنه. اعلام بنبست باعث میشه که دیگران این راه رو طی بکنن ببینن که باز میشه یا نمیشه. خب ابن سینا رسما اعلام کرد که من معاد رو به شکل روحانی تحلیل میکنم. اصلا تحلیل اکثر تحلیلشون روحانیه، روحانی تحلیل میکنم ولی به شکل جسمانیش نمیتونم تحلیل بکنم. ولی چون صادق مصدق یعنی رسول الله فرموده، من این حرف رو قبول میکنم، معاد جسمی قبول میکنم. توجه داشته باشیم، یعنی برداشت ابن سینا از بحث معاد دین چیه؟ معاد جسمانیه. برداشتش اینه، ولی من نمیتونم حل فلسفیش بکنم. قبولش میکنم ولی تحلیل فلسفی ارائه نمیتونم بدم. همین جمله جالبه ها، چون که بعضی میگن فلسفه همون کلامه، اگه کلام باشه به هر ترتیبی باشه میخواد اثبات بکنه، در حالی که میگه من نمیتونم اینجوری، نمیتونم پیش برم، یعنی با راهکارهای فلسفی نمیتونم پیش برم چون من فلسفه هستم. خب این سیر ادامه داره، همین فضا هست تا میرسیم به ملا صدرا. در ملا صدرا میبینید بحث معاد جسمانی چی میشه؟ جدی میشه. و ملا صدرا تلاش بسیار خوبی میکنه، خودش میگه من از مشکات نبوت دارم استفاده میکنم. انشالله بحث رو عرض خواهم کرد در بحث حکمت متعالی رسیدم، عرض خواهم کرد. و متاسفانه الان برداشتایی که میشه در واقع میگه ملا صدرا معاد رو معاد روحانی میدونه، معاد رو جسمانی نمیدونه. این شده به اونجا که نیستم توضیح میدم، رسما که خودش میگه مواد جسمانیه و توضیح میده و توضیح میده و توضیح میده، مفصل تاکید میکنه، میگه من از دین استفاده کردم مواد جسمانی رو. حالا کار نداریم آیا برداشت ایشون از دین درست بوده یا نبوده، این مواد جسمانی که ایشون معرفی میکنه همون مواد جسمانی است که دین معرفی میکنه، اینو الان فعلا کار نداریم. ولی میخوام ببینیم که تاثیر اسلام در روند مسائل فلسفی به چه شکلی است، اصلا گرایش ببینید به چه شکله. اینم در نقطه تکامل، در نقطه تکامل. حالا انشالله در جهت اینا خیلی بحث نداره، الان وقتم گذشته، انشالله برای این جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.